میشین ساعت 11 شب 23 میخوایم بریم به سراغ شب چراغ. فکر کنم خانم نعمت‌زاده الان همراه ما هستن. خانم نعمت‌زاده سلام علیکم، وقتتون بخیر باشه.
زنده باشید آقای رخشندی عزیز. من هم سلام میکنم خدمت شما، خدمت میهمانان عزیزمون، شنوندگان نازنین، و من هم خیلی خوشحالم که همراه شما بودم.
زنده باشید، خیلی متشکر. خب خدمت شما هستیم، خواهش میکنم بفرمایید.
زنده باشید آقای رخشندی. شب میخوایم در شب چراغ به اون دسته از مدیران یا صاحبان کسب و کاری که صرفاً کسبت و سابقه کار نیروهای کارشون رو ملاک قرار میدن برای استخدام، برای تبدیل اونها به مدیر میانی رو نشانه قرار بدیم یا هدف قرار بدیم و این باور رو درشون اصلاح کنیم به کمک کارشناس محترم برنامه‌مون. اینکه فقط به این فکر کنیم که یک آدمی قرار با ما کار کنه مثلا اینقدر سال در این حوزه فعال بوده کافی نیست. خیلی وقتا نیروهای به مراتب جوانتر با دانش کاری بروزتر ولی با سابقه کار کمتر میتونن همون کاری رو انجام بدن که اون آدمی که نسبت بیشتری در اون حوزه داشته. شما خانم مهری حسنی، این مدرس مشاور در حوزه کسب و کار، بهمون میگن که چطور از این باوری که ما رو محدود میکنه برای انتخاب و استخدام نیروهای حالا شاید کم تجربه تر اما با دانش بروزتر راحت تر عبور کنیم انشاءالله.
خیلی عالی، خیلی موضوع خاصیه ها، یعنی
بله خدا حافظ.
آره ببین، ما نمیتونیم تو موقعیت قضاوت قرار بگیریم بگیم اون نفر با تجربه تر رو کنار بذاریم بریم به سراغ نیروی بروزتر، یا تجربه و اعتبار اون آدم با تجربه میتونه کاری رو بکنه که نیروی بروز نتونه اون رو انجام بده. همین سوژه رو هم ما حتما در گفتگو با ایرادمهر و البته مهمان ارجمند میخوان ما بیاری راجع به صحبت میکنیم. به نظرم این موضوعیه که جای پرداخت خیلی زیادی داره. گاهی اوقات هم میبینیم که مجموعه ها یا از این ور بوم میفتن یا از اون ور بوم، یعنی یا مجموعه شون رو کاملا خالی میکنن از نیروهای با تجربه یا به قدری فرصت میدن به آدم های تجربه پس داده که هیچ وقت فرصت برای جوانترها باقی نمیمونه. این حتی ممکنه در حکومت داری ها هم وجود داشته باشه. متشکرم، حتما همراه شما هستیم.
زنده باشید. اگر زمان هست گفتم خیلی کوتاه اشاره کنم.
بفهمید.
ما خیلی وقت ها میبینیم سازمان ها، مجموعه ها و صاحبان کسب و کار، حتی از افرادی که مثلا سال هاست که بازنشست شدن رفتن، از اونها دعوت به کار میکنن. هر شب چراغ ما امشب این هستش که اشکالی نداره از تجربیات اونها در کنار دانش بروز نیروهای جوانتر استفاده کنیم.
کاملا درسته. این موضوع بسیار جذابی به نظر من، حتما همراه هستیم با شما.
زنده باشین، من خداحافظی میکنم با هم بشنویم.
زنده باشین، متشکرم، خدا نگهدارتون.
چرا باید از این بخرم که تازه اومده تو این کار؟ اصلا چه تضمینیه که تو این کار بمونه؟
با تأکید روی قیمت محصول میتونیم اون محصول رو بفروشیم، اشتباه کردیم.
باورم غلط این هست که من باید سرمایه و پول کافی داشته باشم تا بتونم کسب و کار خودم رو راه اندازی بکنم.
در شروع کار چیزی به اسم انبار یا دپو کردن محصول نداره.
خیلی که یک کسب و کاری دارن باورشون اینه که چون محصول با کیفیتی دارن دیگه نیازی به بازاریابی ندارن. خب این باور اشتباهیه و کسب و کارشون رو خراب میکنه.
خیلی از شما تصور میکنید باید قیمت شما پایین ترین قیمت موجود در بازار باشه تا مشتری از شما خرید کنه. در صورتی که اینجور نیست.
شب چراغ،
یکی از باورهای غلطی که در میان صاحبین کسب و کار ما وجود داره حفظ مدیرانی هست که سابقه کار بالایی دارن. تأکید میکنم صرفاً سابقه کار بالایی دارن، یعنی 5 سال، 10 سال، 20 سال در جایگاه مدیریتی حضور داشتن. بدون اینکه دانش مدیریتیشون به روز شده باشه، صرف سابقه کار در سازمانها در اون پست و پوزیشن حفظ میشن، که این یکی از ایرادات وارد به اون کسب و کار و شورای سیاستگذاری اون مجموعه میتونه باشه. اگر مدیری دانشش رو به روز نگه داره، تکنولوژی جدید رو بشناسه، علم روز رو بشناسه و مدیری باشه که اهل تغییر و تحول باشه و به این مسئله ایمان و باور قلبی داشته باشه، هیچ مشکلی نیست که خب ما همیشه باید از مدیران با تجربه استفاده بکنیم. ولی صرف تجربه بدون دانش روز باعث آسیب به سازمان‌ها و کسب و کارها میشه. ما تو دنیایی داریم زندگی می‌کنیم که سرعت تغییرات بسیار زیاد هست و مدیران چون تصمیم ساز و تصمیم گیر هستند، بسیار مهمه که به روز و با چالش های جدید دنیای کسب و کاری آشنا باشن و دانش به روزی داشته باشن. در غیر این صورت سازمان ما، من نمیگم دچار چالش میشه، میگم دچار بحران میشه و این خب تبعات خیلی بدی از خودش به جا میذاره. موضوعی رو میتونیم اینجا عنوان بکنیم تحت عنوان جانشین پروری، که بیایم از مدیرانی که سابقه کار بالایی دارن، که تجربه بالایی دارن، ازشون کمک بگیریم در بحث جانشین پروری، که اینها بیان مدیران جوانی رو تربیت بکنن که دانش بروزی دارن و مهارت‌های نرم و مهارت‌های سخت دنیای امروز رو میشناسن، بیان کمک بکنن در بحث جانشین پروری مدیران جوان که بشه تلفیقی از تجربه و دانش روز، که این در واقع ارزش آفرینی اتفاق بیفته در سازمان ها. با حفظ ارزش مدیران سابق، مدیران جدیدی رو ما در رأس کار قرار بدیم که پویایی و خلاقیت و نوآوری داشته باشن و بتونن سازمان رو چابک بکنن. اگر این اتفاق نیفته و ما مدیران جوان رو در بحث کاری قرار ندیم، البته میگم در قالب بحث جانشین پروری، سازمان ها دچار بحران خواهند شد بدون شک. حواسمون به این موضوع باشه. ما صاحبین کسب و کار خیلی باید دقت داشته باشیم. حتی اگر خودمون به عنوان مدیری هستیم در مجموعه خودمون که دانش روز رو نمیشناسیم و این امکان برامون مهیا نیست که بتونیم خودمون رو به روز رسانی بکنیم، بهتر هست یه مدیر اجرایی کنار خودمون قرار بدیم و یه سری از مسئولیت‌ها رو به مدیر جوانی بسپاریم که دانش روز رو داره. منظور از مدیر جوان بحثم سن و سال نیست صرفاً، بحثم مدیر جوان به لحاظ دانش هست. دانش در دنیای امروز هر روزه تغییر داره و این به روز رسانیه نشون دهنده جوانی اون پوزیشن مدیریتی میتونه باشه. پس صرف این که ما فکر بکنیم یک فردی در جایگاه مدیریتی مدت طولانی قرار داشته پس میتونه مدیر خوبی باشه، این اشتباه هست. چرا ما داریم راجب بانک ها، ما میتونیم از مدیرانی که سابقه کار زیادی دارن استفاده بکنیم. مثالش رو بزنم براتون. مثلا یک فردی بازنشسته یکی از بانک های کشور هست، این رو در نظر بگیرید. یه بانک نوپایی یا بانکی که در واقع مؤسسه جدیدی که بحث اعتباری و بانکی داره انجام میده، میتونه بیاد از این مدیر استفاده بکنه. این مدیر چه کمکی به این سازمان نوپا میکنه؟ باعث میشه بخاطر اعتباری که در شعبه داشته بتونه تعداد زیادی مشتری به این بانک جدید منتقل بکنه، به خاطر اون اعتباری که در پوزیشن قبلی در جایگاه قبلی داشته. اگر در این قالب بخوایم از مدیرانی که سابقه کاری زیادی داشتن بهره بگیریم، خب موضوع درستی هست. البته باید پشتش یه استراتژی داشته باشیم، هدفمون مشخص باشه، ولی صرف سن فعالیت ما نمیتونیم مدیری رو ادامه دار در مجموعه داشته باشیم اگر دانش و علم روز رو نداشته باشه. دانش مدیریتی و دانش روز رو نداشته باشه نمیتونیم کنار خودمون داشته باشیم و باور غلطیه که تلاش بکنیم که اینها رو در اون جایگاه حفظ بکنیم.
دنبال تک تک انگیزه هام، من میخندم به زندگی تا زندگی بخنده روح هدف هام. نمیبازم قلانم برم قلانه ها رو پشتم فت کنم، من پر از انرژی مصفتم عمرن نمیتونم رام و سد کنم. داره میچرخ خوششانسی دور سرم دور و برم، فکرهای من فیو دور ریختم اینجوری صد در صد بهترم. آسته چیه رل میکرم من هرکیو میبینم لبخند میزنم. هی لیکنگم واسه همه آرزوها نهال کتابیم، بسته نمیشه بسته مشکلات از سر بپر وانه نباش فکر هرچی میتونی برو بالاتر موجز بهت نزدیکه فکرشو نکن وقتی که فاصلش با تو قطع موباریکه ریجه گم واسه همه آرزوها نه حال کتابیام بسته نمیشه
درود به همه شما دوستان عزیزم، مخاطبان گرامی رادیو اقتصاد، همچنان همراه و مخاطب ما باشید و بریم به سراغ ادامه بحث و گفتگومون با دو مهمان گرامی. اول بریم به سراغ خانم آبیاری. خانم آبیاری، مطالبی که مطرح شد توی همین بازه زمانی که صحبت‌های شما رو شنیدیم و بعد صحبت‌های آقای دکتر رادمهر عزیز، یه سری مطالب رو حالا تو ذهن منم به وجود آورده، میخوام چند تا سوال بپرسم و بعدش حالا بیشتر با هم دیگه راجع به اون جنبه ها هم حرف بزنیم. شما تصمیم میگیرید که در حوزه واردات کار کنید، واردات محصول رو تا یه جایی پیش میبرید، اما از یه جایی به بعد تصمیم میگیرید به تولید. چرا واردات رو در واقع حالا نمیدونم به صورت کامل کنار گذاشتید یا کمش کردید یا اون شاخه رو اضافه کردید؟ اول راجع به این توضیح بدید و بعدش راجع به
همونجوری که عرض کردم خدمتتون، 1397 بود که اداره کل تجهیزات پزشکی گفتن که دیگه مجوز ورود نمیدن.
خب
و خب واردات رو تقریبا محدود کردن و گفتن درست. که باید بریم به سمت تولید. خیلی کار سختی بود، خیلی کار سختی بود، چون تازه ما روی روالی افتاده بودیم و کار داشت پیش می رفت، محصول شناخته شده بود و خب خیلی کار سختی بود که بخوایم بریم توی تولید.
به صورت مطلق ممنوع شد؟
نه، چون که به هر حال یا. اگر میخواستن که به صورت مطلق محدودش بکنن، دیابتی هایی که دستگاه تست قند خون داشتن نوارشو نمیتونستن پیدا کنن و خب این یه آسیب به دیابتی ها بود. به صورت خیلی محدود وارد شد، ولی سال 1400 دیگه تولید کننده ها چهار تا شرکت تولید کننده بودن که تولیداتو داشتن انجام میدادن، شروع کرده بودن و به هر حال دستگاه تست قند خون این چهار تا تولید کننده در ایران تولید کرد.
خب شما بعد از این ماجرا، یعنی محدودیتی که حالا قوانین دولتی ایجاد کرد، تصمیم گرفتید به تولید. تجربه یه تولید که خب وجود نداشته قبل از این که چون این تجربه نداشتید، چی جوری تونستید از یک وارد کننده صرف تبدیل بشید به یه تولید کننده ای که قراره یه محصول تخصصی رو تولید بکنه؟ از اون طرف ذائقه مخاطب و مشتری و حالا جامعه هدفتون هم عادت کرده به محصول با کیفیت مثلا ژاپنی. حالا من نمیدونم آیا همیشه هم این ادامه داشته یا نه، ولی قرار هست در واقع محصول ایرانی رو که شاید تجربه خیلی لازم و کافی هم وجود نداشته جایگزینش بکنید. چی کار کردید؟ چی جوری تونستید مدیریتش کنید؟ چگونه رفتید به سمت تولید؟ چگونه تیمتون رو آماده کردید برای تولید این محصول؟ چگونه دوباره بازار رو به اون درجه از اقناع رسوندید که این محصول ایرانی هم میتونه یه جایگزین خوب برای اون باشه؟ اینا اون سوالاتی هست که دوستان شما جواب بدید.
خب از اونجایی که شرکت رو به عنوان یک شرکت خیلی معتبر میشناختن تو زمینه دیابت و میدونستن که اگر محصولی رو وارد میکنه صرفاً یه واردات نیست، خیلی مطالعه شده رو اون محصول و خیلی به هر حال در موردش تحقیق شده تا اینکه وارد کردیم. برای همین وقتی و شرکت رو به عنوان یه شرکت واقعا تو حوزه دیابت، یه شرکت خیلی خوبی میشناسن، هم پزشکا و هم افراد دیابتی واقعا به صورت تخصصی میشناسن و خب خیلی از افرادی که اونجا کار میکنن خودشون دیابتی هستن و خب خیلی همدلن با افرادی که به هر حال تماس میگیرن و محصولاتو میگیرن. سال 400 با یک به هر حال فردی آشنا شدیم که خودش مهندسی برق خونده بود و ایشون قبول کردن که تو این زمینه یعنی ساخت کارخونه و قدم گذاشتن تو این کار همراه ما باشه، که ایشون هم خیلی سن کمی داشتن، حدودا میتونم بگم 27 سالشون بود و آقای امید کلانتری و ایشون تو این زمینه کار شروع کردن و خیلی سریع در عرض یک سال کارخونه را اندازی شد و به هر حال این دستگاه تولید شد. قطعات از تایوان وارد می شد، در ایران مونتاژ می شد و الان رسیدیم به تولید مستقل و نوارش هم به صورت های ورق های شیت های نوار وارد می شدش، اینجا برش می خوره و بسته بندی و به فروش می رسه.
خانم خب آبیاری فقط... یه سوال بپرسم الان اینجا، اونم این که یعنی شما دوباره قطعه هم داشتید از اون بر وارد میکرد، اینجا فقط هم دیگه وصل میشدن،
اینجا مونتاژ میشد برای شروع.
خب این چه منطقی بوده که ما اینجا وقتی قراره که همه قطعه از خارج بیاریم، خب چرا جنس خوبش رو نمیاریم؟
خب دیگه این تشخیص دولت بود که اجازه واردات رو قطع کرد.
ما میگیم جنس با کیفیت مثلا ژاپنی نیاد، اما بریم قطعه تایوانی رو بیاریم، بعد حالا اینا رو به هم بچسبونیم.
خب تولیدم هزینه‌اش خیلی بیشتر از وارداته،
یعنی خیلی واقعا پای منطق که میرسه. نمیدونم منفعتی به نظرتون پشت این ماجرا است که ممکنه دولت به این سمت گرایش پیدا کنه؟
دولت میخواستن که هزینه واردات رو کم بکنن.
خب این اتفاق که داره عملا میفته که
چون میبایستی که مواد اولیه وارد میشد و
خب اینه مواد اولیه هم نیست، اینا قطعات در واقع تکمیل کنند، یعنی یه پازل رو شما یه محصول آماده رو تبدیلش کردید به یه پازل، بعد گفتید حالا بیا باش.
دقیقاً.
خب این که هزینه برای تولید
خب
کننده ای ما بالا میره.
سال حالا روی دستگاه داریم میریم به سمت تولید مستقل، یعنی اینکه قطعات در ایران تولید بشه، ولی خب باز یه سری از قطعاتش مثل آی سی، مثل بردش، اینا باید حتما
قطع اصلی ها باز هنوز داره
باز
از اون
باز هم باید از اون وارد
بشه. نکته بگم بفهمید خیلی سریعه، توی فرایند تجاری سازی یا انتقال تکنولوژی، این فرایندی که آقا ما در ابتدا خود دستگاه رو میاریم، دوباره خودرو هم همین جوریه، بعد قطعات رو میاریم اینجا مونتاژ میکنیم، یا اصلا نمایندگی اونو میاریم اینجا عیناً اون چیز میکنه، بعد یه سریشو مثلا مثل خودرو قطعات رو یه سری میدیم اونا تولید کنه، یعنی یه فرایندیه. شما در نهایت بعد برسی توی محصولی که محصول خودت کامل تولید بکنی، بعد از خودش برند داشته باشی. این چیزی که مثلا میگم، حالا یه اسمی از چند تا مدل از مثل پرواز قوها که در کره یکی از مثالای خیلی خوبشه، خیلی از صنایع اون همین مسیر رو رفت، یعنی خودش مونتاژ کننده و وارد کننده بود، بعد اگه شما بیار اون تحقیق و توسعه اون انرژی متمرکز باشه، بعد خودت میشی صاحب برند. الان تو لوازم خانگی، خودرو و خیلی چیزای دیگه، موبایل، الان میبینین که اون صاحب برند شده، بعد بازار جهانی. منظورم اینه که اون مرحله که شما میگین تا اینجا اشکال نداره، ولی اگه ما تو خیلی از این محصولات همینجوری بمونیم تو اون فاز، اون دیگه میتونه مثلا ایراد بشه.
ببینید مثلا به طور مثال یه نمونه شو بگیم. چند سال پیش در واقع یه سیاست کلی حکومتی بود مبنی بر این که واردات محصولات لوازم خانگی به کشور ممنوع بشه، برای اینکه فرصت بشه برای تولید کننده داخلی ما. توی اون مقطع اتفاقی که افتاد این بودش که در واقع ما شاهد بالا رفتن قیمت محصولات داخلی بودیم که اگه قرار باشه در یک مقام در واقع مناسبی در یک جایگاه منطقی فرصت رقابت پیدا بکنن، اصلا حرفی برای گفتن با محصولات نمونه‌های خارجی ندارن. تا جایی که من یادمه توی یه جلسه رهبر انقلاب یه نکته‌ای گفتن که اگه قرار باشه به این شکل باشه، اصلا منطقی نداره دیگه جلوی در واقع واردات گرفته بشه. یعنی حتی به این مرحله هم رسید که مسئولان حکومتی هم گفتن که این قرار نبود، یعنی بنابر این نبود که ما جلوی واردات رو بگیریم بعد اینا هم قیمت همون جنس خارجی بشه. تازه با چی؟ با لوازم و وسایل و در واقع حالا قطعات چینی و قطعاتی که شاید قابل در واقع مقایسه با نمونه‌های کره‌ای و ژاپنی اینها نباشه. من حرفم اینه، اینکه شما میگید ما مرحله به مرحله تکمیلش بکنیم حرف درستیه، اما اتفاقی که الان خانم آبیاری دارن از یاد میکنن و صحبت میکنن یه ذره فرق میکنه دیگه. یعنی ما هنوز هم قطع اصلی ها رو داریم از جای دیگه وارد میکنیم، برای تلویزیون هم داریم همین کارو میکنیم، برای ماشین لباسشویی و یخچال هم هنوز قطعات داره از خارج از ایران وارد میشه، که اگه اون سر چشمه پولشو به موقع نگیره یه دفعه سر چشمه رو میبنده، تلویزیون ما کار نمیکنه. این اتفاق چند ماه پیش افتاد دیگه،
بله.
یه برند این اتفاق براش افتاد. من حرفم اینه که نمیدونم آقا، باز منطق دوستان شاید خیلی بیشتر از این چیزی
یکم پیچیده است. شما نمیخوام حالا از بحث کسب و کار ایشون خارج بشیم. ببین یه چیزی هست، مثلا یه از صنایع پایه است، مثلا شما میگین در حوزه خازن ها و نمیدونم پروسس های حافظه های نمیدونم کامپیوتر، یه چیزایی از این دست که اینا درسته. یه فناوری هستن که مثلا شما میگین دو تا شرکت تو دنیا داره، سه تا شرکت تو دنیا درسته. داره. خب یکی این موضوعه که هیچ شرکتی هم هیچ کشوری هم در دنیا نمیگه که ببین من همه چیو باید خودم تولید بکنم. یعنی میخوام بگم یه مهندسی یه ذره پیچیده‌ای داره. اینجوریه، ما یه سری محصولات رو توی کشورها انتخاب میکنیم که توش خود اتکایی داشته باشیم. حالا خود کفایی یه ذره زیر علامت سواله. خود یعنی محصولات استراتژیکن اینا، من باید خودم تولید بکنم به دلایل زیاد، هم صنایع هم صنایع مادرن،
بله.
هم جایگزین ندارن، ولی یه سری محصولات دیگر رو میتونیم کامل اصلا چه دلیل داره کامل واردات میکنیم یا 50% وارد، یعنی یه مهندسی این تیپی داره. حالا من محصولات ایشونو الان در این مقاله نمیگنجه که بتونیم بحث کنیم در کدوم لایه هست، ولی میتونه مثلا یه بخشایش هم این تیپی باشه، همونطور که در امریکا و خیلی از کشورهای دیگه هم چین همین بلا رو سر همین میاره دیگه. اینجوری وابستت میکنه که تو هرچی تولید بکنی بازم نمیتونی به حد اونا برسی.
درسته.
ولی ما اگه در همین زمینه هم پیشرفت کنیم، مثلا در همین صنایع فضایی کشورمون، یه مثال خیلی سری بگم، همین کشور دوست و برادر روسیه خیلی از امکانات رو به ایران نمیداد. در زمانی که ما تونستیم یه ذره پیشرفت کنیم، گفت من میدم،
بله،
ارزونتر از قدیممون امکانات مثلا تصویر برداری یا به ما داد، چون نگران بود که ما این فناوری رو نسازیم. برای این بحثی که شما میکنین خیلی بحث مهمیه که میشه بهش فکر کرد.
خب خانم بیاری یه موردم بپرسم و بعد ادامه صحبت شما، اونم این که وقتی که وارد این فضا شدید نیاز داشتید به این که مثلا حالا نیروهای جدید رو به خدمت بگیرید، یا یک نفر اومد با همون داشته های قدیمتون کار رو پیش برد، چی کار کردید؟
الان خب توی کارخونه نزدیک به 70 نفر مشغول به کار هستن و در حوزه این به هر حال تولیدات دارن فعالیت میکنن. خب خوبه که 70 نفر اومدن سر کار و دارن کار میکنن، ولی خب هزینه خیلی بالاست برای نیرو انسانی. من اگر اجازه بدین من یه اشاره به صحبت آقای دکتر بکنم که ببینیم ما تکنولوژی رو وارد ایران کردیم، قطعات رو باید بیاریم تو ایران و اینجا تولید بشه. چرا؟ چون که همه میدونن در کل دنیا فقط 5-6 تا کمپانی هستن در چین، کره و ژاپن که دستگاه تست قند خون تولید میکنن و برای همه برند ها به صورت OEM حالا تولید میکنن و به همه کشورها میدن، ولی برای تولید نوار تست قند خون این 6 تا کمپانی بزرگ در دنیا هر کدوم اگر در سال باید 20 میلیون بسته 50 تایی نوار تولید کنند تا به صرفه اقتصادی براشون داشته باشه.
درست.
اگر نه هیچ صرفه نداره. برای ایران ما فقط کل بازار ایران برای نوارای تست قند خون نزدیک به 5-6 میلیون بسته نوار تست قند خون هستش. خب چطور یه تولید کننده بخواد 20 میلیون بسته تولید کنه که صرفه اقتصادی داشته باشه براشون؟ خب انتقال تکنولوژی که تماما بخواد تو ایران اتفاق بیفته نمیتونه اتفاق بیفته براشون. برای همین باید تو این قسمت باز ادامه پیدا میکنه که شاید دستگاه رو بتونیم تمام و کمال همه قطعات رو در ایران تولید کنیم، ولی برای نوار تست قند خون صرف اقتصادی
ناچاریم به این که از همون
ناچاریم که اون شیتا رو وارد کنیم و بتونیم اینجا فقط در حد برش و بسته‌بندی باشه.
محصولی که شما تولید کردید مهندسی معکوس بود؟ یعنی اومدید این نمونه مثلا ژاپنی یا چینی یا مال هر کشور دیگر رو بررسی کردید، دیدید چی جوریه و اون نمونهش رو درست کردید، یا نه قطعات به راحتی در اختیاره و به راحتی میتونید بیارید یا مدلی رو اجرا بکنی چیکار کردید؟
نه قطعات رو آوردیم و اینجا داریم تولید کردیم، ولی خب الان همون قطعات داره تو ایران تولید میشه.
قطعات در ایران داره تولید میشه. مدل در واقع ساختتون چی؟ آیا همراه با قطعه به شما اون محصول نهاییش رو هم ارائه داده بودن شرکت ها؟ یعنی میدونستید باید چی تولید بکنید؟ یا خودتون با احیانا حالا مثلا
با مهندسایی که داشتیم تونستن که این به هر حال فقط یه تولید نیستش که این قطعات مونتاژ بشه یا تو بازار
درست.
حتما باید تستایی که روش انجام میشه اتفاق بیفته و پروسه هایی که طی میکنه بابت اینکه این دستگاه اگر تولید شده درست داره کار میره و تستایی که روش انجام میشه، اینا همه در ایران یعنی خود کارخونه داره این کار انجام.
مقایسه کیفی و کمی چطوره، هم بابت قیمتش هم بابت خروجی و کیفیت محصول نهاییتون؟
کیفیت محصول رو سعی کردیم که به هر حال یک کیوسی خیلی قوی پشت این تولید باشه، ولی خب قیمت دستوری هست و خیلی اجازه نداریم که قیمت واقعی کالا رو بخوایم ارائه بدیم.
ولی در مقام مقایسه از بابت قیمت تناسب داره دیگه با نیاز مشتری و حالا محصولات دیگه‌ای که داره توی بازار.
به هر حال همه رو توی رنج قرار دادن.
الان تو بازار ما فقط فکر نکنم جنس ایرانی باشه، فکر کنم بازم خارجی هنوز وجود داره، درسته؟
دستگاهش شاید هنوز خیلی کم به صورت قاچاق وارد میشه، ولی نوارای تست قند خون رو اجازه میدن واردات، ولی محدوده. اگر قبلا مثلا 100% وارد میشد، الان حدودا مثلا 40%
وارد میشه. و حالا یه بحث دیگر رو هم راجعش صحبت بکنیم، یه فاصله از دوستانمون بگیریم، بازم الان خدمتون هستیم. اونم این که شما وارد یک فضایی شدید مثل فضای تولید. فضای تولید داستانه خودشو داره.
بله.
احتمالاً کسی که داره تولید میکنه توی محصول نهایی خودش مجبوره که بازارش رو گسترش بده، بازار بزرگی داشته باشه. محدودش کردید به همین بازار ایران یا تونستید احیانا تو کشور همسایه‌ام؟
تونستیم گسترشش بدیم، خیلی دوست داریم این کارو انجام بدیم، ولی خب مجبوریم به خاطر اینکه الان مشکلاتی که پیش اومده برامون اینه که ما از اول امسال هیچ نوع ارزی رو نتونستیم بگیریم. و خب
خیلی کارتون سخت میشه که
خیلی سخته.
آره.
خیلی سخته. خیلی جاها تامین ریال کردیم ولی هنوز نتونستیم که ارزشو بگیریم و انتقال بدیم.
خب بعد راهکارش چیه؟ چه راهکاری رو استفاده کردید؟ آیا قولی رو مثلا وزارت بهداشت، حالا من نمیدونم مسئول مستقیمش کدوم مجموعه هستش، دادن
اداره تجهیزات پزشکی هست که مرتب دارن قول میدن بهمون، ولی خب هنوز
از فردایی صحبت میکنن که اندر رسیده که اینطور. با بحثمون رو بازم با شما ادامه خواهیم داد. خیلی متشکرم از همه مخاطبان عزیز. بریم به سراغ بخش بعدیمون، سکوی پرتاب، بخشی که خانم آذین پیراسته تقدیم شما میکنه.
اتصال اقتصاد سلامت به عصر دانش بنیان، جایی که سلول‌های بنیادی هم وارد صحنه میشن. اقتصاد سلامت محور در جهان از دل یک پرسش ساده زاده شد: چطور میتوان سلامت جامعه رو با منابع محدود پایدارتر، هوشمندتر و آینده سازتر مدیریت کرد؟ این پرسش ابتدا بیشتر شبیه دغدغه سیاست‌گذاران بود، اما با گذر زمان تبدیل